صفحه 25، فصل 1، افسانه ها، اسطوره ها، تاریخ باستان. خداوند کوروش را برگزیده و به او توانایی بخشیده تا پادشاه شود و سرزمین ها را فتح کند و پادشاهان مقتدر را شکست دهد. انجیل اشعیا فصل 45 آیه های 1 تا 3. ایران بسیار کهن‌تر از تاریخ نوشته 3000 ساله آن است. در بخش‌های از ایران نشانه‌هایی از تمدن چند هزار ساله وجود دارد. چادرنشینان ایرانی که نام خود را به این سرزمین دادند، 1500 سال پیش از میلاد مسیح به آن وارد شدند. پس از مدتی گروهی از آنان به نام مادها نخستین امپراتوری ایرانی را برپا کردند. در سال 550 پیش از میلاد گروهی دیگر از ایرانیان به نام پارس‌ها به رهبری کوروش کبیر مادها را برانداختند و نخستین امپراتوری بزرگ جهانی را بنیاد گذاشتند. در آن دوره‌های دیرین پیش از پیدایش امپراتوری مادها، ایران زادگاه افسانه‌ها و اسطوره‌های پیچیده و پرنقش و نگاری بود. افسانه‌ها و اسطوره‌ها. افسانه‌های کهن ایران فراوان، گوناگون و پرماجرایند و در سنت‌های کهن هند و اروپایی ریشه دارند که در عقاید و آیین فرقه‌های کهن هند و اروپایی جلوه می‌کنند. در اثر تحولات بعدی در افسانه‌سرایی ایران، مجموعه‌ای از افسانه، اسطوره و تاریخ‌نگاری اسطوره‌ای به وجود آمد که تصور می‌رود در دوره ساسانیان 224 تا 651 میلادی در خدای‌نامک گرد آمده باشد. این کتاب از دست رفته، اما روایت‌های کتبی و شفاهی که در دوران پس از اسلام بر پایه آن فراهم آمدند، کل یا بخش‌هایی از افسانه‌ها و اسطوره‌های کهن پیش از اسلام را در بر می‌گیرند. مشهورترین و کامل‌ترین این روایت‌ها به فارسی نوین پس از اسلام شاهنامه فردوسی است. شاهنامه 3 حلقه پیشدادیان، کیانیان و ساسانیان را در بر می‌گیرد. نخستین حلقه که با پیدایش انسان و دوران پیشدادیان آغاز می شود، افسانه سرای محض است. حلقه بعد پادشاهی ایرانی کیانیان را توصیف می کند و داستانی بلند از دوره پر از قهرمانی است که در آن افسانه و اسطوره در هم می آمیزند و حماسه باستانی می آفرینند. ماجراهای شاهنامه در حلقه های اول و دوم در شرق ایران رخ می دهند، اما صحنه رویدادهای حلقه سوم جنوب و غرب ایران است. در این حلقه فردوسی تاریخ و افسانه را در هم می آمیزد و شرحی از پادشاهی ساسانیان، آخرین سلسله ایرانی پیش از فتح ایران به دست اعراب، فراهم می آورد. پیدایش انسان. نخستین حلقه شاهنامه با تولد کیومرث آغاز می شود. به روایت فردوسی، کیومرث نخستین پادشاه جهان بود و پیش از ظهور ایران به عنوان کشوری مشخص بر همه جهان حکومت می‌کرد. کیومرث پوست پلنگ به تن می‌کرد و فرمانروای آدمیان و جانوران بود. منابع دیگر او را نخستین نمونه انسان و آفریده اهورامزدا، خداوند روشنایی و خوبی توصیف کرده‌اند که به دست اهریمن، خداوند تاریکی و بدی کشته می‌شود و نخستین مرد و زن فانی از تخمه او به وجود می‌آیند. پادشاه بعدی به گفته فردوسی سیامک فرزند کیومرث و به گفته منابع دیگر فرزند نخستین مرد و زن فانی بود. جمشید جانشین سیامک یکی از مشهورترین شخصیت‌های افسانه‌ای ایران است و جامجم. استعاره‌ای برای توصیف دیدی فراگیر از جهان که در شعر فارسی فراوان به کار رفته، بیش از هر چیز نام او را در خاطره‌ها زنده نگاه داشته است. جمشید از فر یا برکت ایزدی برخوردار است و به همین دلیل فرمانروای عادل و مشروع به حساب می آید. به مقدمه نگاه کنید. جمشید بر جامعه شاد و بی درد سر فرمان می راند و در پادشاهی چنان موفق است که از حد خود می گذرد، ادعای خدایی می کند و به مردم فرمان می دهد که او را بپرستند. چنان که در مقدمه اشاره شد، پادشاهی که بیدادگر شود یا ادعای خدایی کند، ممکن است فر ایزدی را از دست بدهد. جمشید به چنین سرنوشتی دچار می شود. از دست رفتن فر ایزدی به ضحاک فرصت می دهد که به جمشید حمله کند، او را شکست بدهد و به جای او به فرمان روای جهان برسد. جمشید در دریای چین پناه می گیرد، اما ضحاک سرانجام او را می یابد و دونیم می کند. ضحاک نیز بیداد پیشه می کند و هزار سال با ظلم حکم می راند. بسیاری مردان جوان را می کشد و مغزشان را به مارهایی که بر شانه هایش رویدن می خوراند. فرمان روایی ضحاک به مقاومت و شورش به رهبری فریدون و کاوه آهنگر می انجامد که تنها یک پسرش طعمه مارهای ضحاک نشده است. فریدون فرخ با فر ایزدی زاده شده و مقدر از ضحاک را از میان بردارد. ضحاک شبی در خواب می‌بیند قهرمانی به نام فریدون او را سرنگون خواهد کرد. مأموران ضحاک آبتین پدر فریدون نوزاد را پیدا می‌کنند و می‌کشند، اما مادر فریدون فرانک، نخستین زن قهرمان ایرانی، همراه نوزاد فرار می‌کند. این ماجرا به داستان زاده شدن عیسی مسیح علیه السلام و کشتار نوزادان به دستور پادشاه هرودوت که او هم تولد عیسی علیه السلام را به خواب می‌بیند شباهت دارد. فریدون سپاهی فراهم می آورد و به کمک کاوه شورشگر می شتابد که پیشبند آهنگری خود را بر چوبی آویخته و از آن پرچمی ساخته که بعدها به نام درفش کاویان به پرچم امپراتوری ایران تبدیل می شود. کاوه و فریدون ضحاک بیدادگر را شکست می دهند و فریدون او را در کوه دماوند به زنجیر می کشد. فریدون و سربازان سواره و پیادهش در سر راه نبرد با ضحاک به شکل خارق العاده به سلامت از رود اروند می گذرند. عناصر اصلی این داستان از جمله گذشتن از آب که بعدها به برخی چهره‌های افسانه تصوف نیز نسبت داده شده. با بسیاری افسانه‌ها و اسطوره‌های ایران و دیگر مردم خاورمیانه شباهت دارند. اما نکته‌ای که باید در مورد ایران بر آن تأکید کرد نقش و اهمیت فر ایزدی است که به دارنده خود توانایی می‌دهد کارهای خارق العاده انجام دهد. این موضوع بارها در بخش‌های افسانه‌ای و اسطوره شاهنامه تکرار می‌شود. فر ایزدی حتی در برآمدن اردشیر بابکان، بنیانگذار امپراتوری ساسانی که اساساً شخصیتی تاریخی و نه اسطوره‌ای است، نقش خارق العاده‌ای بازی می‌کند. به ادامه همین فصل نگاه کنید. سلم، تور و ایرج. فریدون در زمان حیاتش امپراتوری خود را بین سه پسرش سلم، تور و ایرج تقسیم می‌کند تا پس از مرگ او میانشان اختلاف نیفتد. غرب را به سلم، شمال و شرق را به تور و ایران را که مرکز امپراتوری جهانی اوست به کوچکترین پسرش ایرج می‌دهد. اما این کار به همدلی سه پسر نمی‌انجامد. سلم و تور بر ایرج که بهترین بخش سرزمین را به دست آورده حسد می‌ورزند. بر او حمله می آورند و او را می کشند. این ریشه جدال تلخ و دیرپای ایران و توران است که مدتها در افسانه ها و اسطوره های ایرانی ادامه پیدا می کند. از زمان کیومرث تا جمشید و فریدون، پیشدادیان و جانشینان آنان نه تنها بر ایران که بر همه جهان فرمان روایی می کنند. اما از این زمان به بعد رابطه ایران با همسایگانش کانون توجه تاریخ افسانه ای است. پس از کشته شدن ایرج، نوه او به انتقام جویی از تورانیان برمی‌خیزد. سپس افراسیاب، فرمان روای تورانیان، به ایران حمله می‌کند و ایرانیان را به عقب نشینی وامی دارد. هر دو طرف صلح را می‌پذیرند و تصمیم می‌گیرند حل اختلاف بر سر مرز را به آرش، قهرمان تیرانداز ایرانی بسپارند تا با انداختن تیری مرز دو سرزمین را مشخص کند. آرش تمام نیرو و جان خود را به کار می‌گیرد و از فراز کوه دماوند تیری به سوی شرق پرتاب می‌کند. تیر از بامدادان تا نیمروز پرواز می‌کند و در کناره آمودریا به زمین می‌نشیند و آمودریا به مرز ایران و توران تبدیل می‌شود. در این میان سام فرمانروای سیستان و فرمانده ارتش ایران صاحب پسری به نام زال می‌شود که پیرزاد است و مو و مژگان سپید دارد. سام نگران از اینکه فرزندش به مسخره گرفته شود، او را در بیابان رها می‌کند. مرغ جادویی به نام سیمرغ کودک را می‌یابد و با خود می‌برد و او را همراه جوجگان خود می‌پروراند. سیمرغ زال را پس از رسیدن به سن بلوغ به پدرش باز می‌گرداند که از رها کردن فرزند پشیمان شده و پس از به خواب دیدن پیامی از غیب در جستجوی او بوده است. سپس چنان که خواهیم دید، سیمرغ در تولد رستم و سرانجام غم‌انگیز اسفندیار نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. اما کاربرد نمادین سیمرغ در منطق طیر، شعر عرفانی فریدالدین عطار حدود 540 تا 618 هجری قمری، آوازه سیمرغ را از منطقه فرهنگی ایرانی فراتر برده است. زال بر رودابه یکی دیگر از زنان قهرمان ایران که دختر پادشاه کابل و از خاندان ضحاک است دل می‌بندد و با او ازدواج می‌کند. رودابه فرزندی به نام رستم به دنیا می‌آورد که چنان درشت اندام است که باید با شکافتن دل مادر از بدن او بیرون آورده شود. این کار با راهنمایی سیمرغ و زیر نظر او انجام می‌شود و نخستین عمل جراحی موفقیت آمیز از نوعی است که امروز سزارین خوانده می‌شود. رستم بزرگترین قهرمان تاریخ افسانه‌ای و اساطیری ایران و شخصیت اصلی بسیاری از داستان‌های حماسی و تراژدی‌های شاهنامه است و چندین بار تاج و تخت ایران را نجات می‌دهد. رستم با پسرش سهراب که در غیاب او زاده و پرورده شده می‌جنگد و او را می‌کشد و پدر و پسر هنگامی یکدیگر را می‌شناسند که کار از کار گذشته است. رستم اسفندیار یکی دیگر از قهرمانان شاهنامه را نیز علارغم تمایل باطنیش می‌کشد. یکی از مشهورترین ماجراهای رستم گذشتن او از هفت خان است. اهریمن به شکل انسان پدید می‌آید و پادشاه سبکسر ایران کیکاووس را وسوسه می‌کند که به مازندران برود. کاووس در مازندران به چنگ دیو سپید می‌افتد. رستم سوار بر اسب بی همتایش رخش که او نیز توانایی‌های افسانه‌ای دارد برای رها کردن پادشاه به راه می‌افتد. در سر راه از هفت ماجرای پرخطر می‌گذرد و سرانجام دیو سفید را می‌یابد و می‌کشد و کاووس را آزاد می‌کند. کیکاووس پسر کیقوباد بنیانگذار سلسله کیانیان و کی به معنای رئیس یا پادشاه است. حلقه دوم شاهنامه با داستان کیانیان آغاز می‌شود. کیانیان کاووس یکی از مشهورترین شخصیت‌های تاریخ افسانه ایران است و در دوران پادشاهی او وقایع بسیاری هم در ایران و هم میان ایران و توران رخ می‌دهند. کاووس ابداً فرمان روای عادل نیست، اگرچه از آن رو که فر ایزدی که تنها عامل مشروعیت حکومت است به او داده شده، به مقدمه نگاه کنید، باید با عدالت حکم کند. این یکی از نمونه های تضاد میان نظریه فر ایزدی و واقعیت مورد اشاره آن است. نبرد ایران و توران به فرماندهی کاووس و افراسیاب در تمام دوران بلند حکومت کاووس ادامه پیدا می کند و هر یک از دو طرف گاه پیروز می شود و گاه شکست می خورد. اما در دو مورد این نبرد کاملا به تراژدی تبدیل می شود. یکی تراژدی سهراب پسر رستم و دیگری تراژدی سیاوش پسر کیکاووس. آخرین تراژدی تاریخ افسانه ای ایران تراژدی اسفندیار پسر گشتاسپ است. به این ترتیب هر یک از این سه تراژدی بزرگ به مرگ شاهزاده یا قهرمان جوان و شریف می انجامد. تراژدی رستم و سهراب. داستان رستم و سهراب تکان دهنده ترین تراژدی شاهنامه است. فردوسی در آغاز داستان میگوید: کنون رزم سهراب و رستم شنو، دگرها شنیدستی این هم شنو. یکی داستان است پر از آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. اگر توند بادی برآید ز کنج، به خاک افگند نارسیده ترنج. جوان را چه باید بگیتی طرب، کنی مرگ را هست پیری سبب. ستمکار خانیمش ار دادگر، هنرمند گوییمش ار بی هنر. اگر مرگ داد است بیداد چیست، زداد این همه بانگ و فریاد چیست. از این راز جان تو آگاه نیست، بدین پرده اندر تو را راه نیست. همه تا دراز رفت فراز، به کس وا نشد این در آز باز. برفتن مگر بهتر آیدت جای، چو آرام گیری به دیگر سرای. دم مرگ چون آتش هولناک، ندارد زبرنا و فرتوت باک. در این جای رفتن نه جای درنگ، بر اسب قضاگر کشد مرگ تنگ. چنان دان که داد است و بیداد نیست، چو داد آمدت بانگ و فریاد نیست. جوانی و پیری به نزد عجل، یکی دان چو در دین نخواهی خلل. رستم روزی ناخرسند بر رخش سوار می شود و برای شکار به دشت می رود. پس از مدتی به شکارگاه می رسد، گور خری را می کشد، کباب می کند و می خورد و به خواب می رود و رخش در دشت می چرد. گروهی از سواران تورانی رخش را می یابند و به دشواری او را می گیرند و همراه خود می برند. رستم هنگامی که بیدار می شود، از ندیدن اسبش به خشم می آید. غمگین و آشفته پیاده به سوی شهر سمنگان که بخشی از سرزمین توران است به راه می افتد. شاه سمنگان از او استقبال می کند و به او اطمینان می دهد رخش معروف تر از آن است که گم شود. همان شب رستم با دختر پادشاه تهمینه که به رستم دل بسته ازدواج می کند. صبح روز بعد رخش یافته می شود و رستم به سوی سیستان به راه می افتد. اما پیش از رفتن با زوبند جواهر نشان خود را به تهمینه، سومین زن قهرمان افسانه های ایران می دهد و به او می گوید اگر دختری از او به دنیا بیاید با زوبند را به موی او بیاویزد و اگر فرزندش پسر بود با زوبند را بر بازوی او ببندد. 9 ماه بعد سهراب زاده می شود. رستم با شنیدن این خبر طلا و جواهر برای تهمینه می فرستد تا پس از بزرگ شدن سهراب به او بدهد. جان و تن کودک به سرعت رشد می کند و سهراب به جوانی با نیروی فکری و جسمی، قدرت اراده، مهارت‌های رزمی و توانایی رهبری فوق‌العاده تبدیل می شود. سهراب اندکی پس از رسیدن به سن بلوغ نام پدرش را از مادر جویا می شود. تهمینه به او می گوید که پسر جهان پهلوان رستم است، اما تأکید می کند که فرمان روای توران افراسیاب نباید خبردار شود، اگر ناممکن است برای انتقام از رستم سهراب را بکشد. سهراب میگوید ممکن نیست این حقیقت مخفی بماند و تصمیم میگیرد با لشکری به ایران برود و به جستجوی پدر برخیزد، کاووس را سرنگون کند و سپس به توران بازگردد و افراسیاب را براندازد. چون رستم پدر باشد و من پسر، نباید به گیتی کسی تاجور. هنگامی که افراسیاب میشنود سهراب قصد گذشتن از آمو دریا و رفتن به ایران را دارد، گروهی از زبده‌ترین سوارکاران خود را همراه او میفرستد، اما به آنان میگوید پدر و پسر نباید یکدیگر را بشناسند تا اگر سهراب رستم را بکشد تورانیان ایران را تصرف کنند و اگر رستم سهراب را بکشد از پشیمانی و غم از پا بیفتد. سهراب در سر راه به دژ سپید میرسد که جنگاوری سال خورده به نام گژدهم و دخترش گردآفرید یکی دیگر از زنان قهرمان شاهنامه در آن زندگی می کنند. سهراب به سرعت نگهبان با تجربه دژ هژیر را اسیر می کند و برای تصرف دژ آماده می شود. گردآفرید زره می پوشد، موهایش را در کلاه خود پنهان می کند و سوار بر اسب به نبرد با سهراب می شتابد. در میانه نبرد سهراب کلاه خود گردآفرید را به چنگ می آورد و موهای بلند دختر بر شانه هایش می ریزد. سهراب که مسحور زیبایی و شهامت گردآفرید شده از او تمنا می کند به نبرد پایان دهد. دختر می پذیرد، اما برخلاف توقع سهراب دژ را به او تسلیم نمی کند. صبح روز بعد سهراب برای تصرف دژ حرکت می کند، اما دروازه را باز و دژ را خالی می یابد و پی می برد که پدر و دختر و نگهبانان دژ شبانه از گذرگاهی پنهان گریختند. پیروزی بی نتیجه و فرار گردآفرید دل سهراب را می شکند. کاووس نگران از موفقیت‌های برق آسای سهراب، سردار دلاور خود گیو را به سیستان می فرستد تا از رستم کمک بگیرد. رستم خبر را جدی نمی گیرد، زیرا معتقد است مقایسه سهراب با او اغراق آمیز است و به گیو می گوید از دختر شاه سمنگان پسری دارد، اما او هنوز جوانتر از آن است که به میدان نبرد پا بگذارد. رستم پیش از رفتن به کمک کاووس چند روزی را با گیو به شادی و میگساری می گذارند. شاه از این رفتار سهلنگارانه به خشم می آید و با رستم تندی می کند، اما به دنبال میانجیگری اشراف جدال آن دو به سرعت به پایان می رسد. رستم، کاووس و سپاه ایران با سپاه تورانیان به فرماندهی سهراب روبرو می شوند. سهراب همراه هژیر اسیر از یک سوی میدان نبرد به سربازان و پهلوانان ایران می نگرد و نام آنان را از هژیر می پرسد و به خصوص می خواهد بداند کدام یک رستم است. هژیر نگران از اینکه جان رستم به خطر بیفتد به سهراب دروغ میگوید. سردار تورانی و مأمور افراسیاب نیز بنابر دستوری که به او داده شده حقیقت را از سهراب پنهان نگاه می‌دارد. پدر و پسر در میدان به نبرد تن به تن برمی‌خیزند. نخست هیچ یک بر دیگری غلبه نمی‌کند، اما هر دو حس می‌کنند که با حریفی همتای خود سر و کار دارند. در روز دوم پس از نبردی طولانی سهراب پشت پدر را به خاک می‌رساند و برای کشتن او آماده می شود. اما رستم حیله‌گری می کند و می گوید بنابر سنت هیچ کس نباید حریف خود را در نخستین باری که پشتش به خاک رسیده بکشد. جوان در خلال نبرد بارها از پدرش سراغ رستم را می گیرد، اما نمی گوید که خود پسر رستم است و رستم نیز هویت خود را آشکار نمی کند. رستم که می داند نمی تواند بر سهراب چیره شود، پیش از سومین نبرد به خدا پناه می برد و از او می خواهد که نیروی جوانی را به او بازگرداند. دعا مستجاب می شود و رستم روز سوم می تواند سهراب را به زمین بزند. سبک تیغ تیز از میان برکشید، بر شیر بیدار دل بردرید. سهراب می نالد که نه خطای رستم، بلکه دست تقدیر او را به جستجوی رستم به ایران کشانده تا پیش از یافتن پدر کشته شود و به رستم هشدار می دهد. کنون گر تو در آب ماهی شوی، وگر چون شب اندر سیاهی شوی، وگر چون ستاره شوی بر سپهر، ببری ز روی زمین پاک مهر، بخواهد هم از تو پدر کین من، چو بیند که خاک است بالین من. از این نامداران گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان، که سهراب کشت است و افگنده خار، تو را خواست گردن همی خواستار. رستم از پا می افتد، کاووس نوشدارویی در اختیار دارد که می تواند سهراب را نجات بدهد، اما چنان که خوی اوست از فرستادن آن برای رستم خودداری می کند، زیرا نگران است که مبادا زنده ماندن سهراب به معنای پایان حکومت او باشد. رستم در حالی که آماده شده خود نوشدارو را از کاووس بخواهد، خبر مرگ فرزند را دریافت می کند. فردوسی می گوید جهان سرگذشت است از هر کسی، چنین گونگون بازی آرد بسی. تراژدی سیاوش. سیاوش پسر جوان بسیار شریف و بزرگمنش کیکاووس است. سودابه همسر زیبای کاووس به پسرخوانده دلاور خود دل می‌بندد و در اقوای او می‌کوشد. هنگامی که مرد جوان دعوت را رد می‌کند، سودابه به کاووس شکایت می‌برد که سیاوش در اقوای او کوشیده، اما پادشاه ادعای او را باور نمی‌کند. سودابه سپس نقشه‌ای می‌ریزد و تصمیم بر این گرفته می‌شود که سیاوش برای اثبات بیگناهی خود با اسب از آتش بگذرد. آتش عظیمی آماده می‌شود و شاهزاده جوان سوار بر اسب به سلامت از آن می‌گذرد. کاووس که اکنون از بیگناهی پسر مطمئن شده، سودابه را می‌خواهد و با بددلی او را نکوهش می‌کند، اما به درخواست سیاوش از جان او می‌گذرد. سودابه بعدها جایگاه خود را نزد شاه به دست می‌آورد. اندکی بعد افراسیاب به ایران حمله می‌کند و سیاوش داوطلب می‌شود سپاهی را به نبرد او ببرد. رستم سیاوش را در مقام دستیار و سرپرست همراهی می‌کند. در این میان افراسیاب خواب آشفته‌ای می‌بیند. سراسیمه می‌شود، هدیه‌های پربها برای سیاوش می‌فرستد و تقاضای صلح می‌کند. سیاوش پیشنهاد او را می‌پذیرد و رستم را با گزارش مذاکرات موفقیت آمیزش نزد پدرش کاووس می‌فرستد. کاووس از توافق سیاوش به خشم می‌آید و به رستم می‌گوید سیاوش باید هدیه‌ها را به آتش بیندازد، اسیران را به پایتخت بفرستد تا سر از تنشان جدا شود و با افراسیاب به جنگ برخیزد. رستم میکوشد نظر کاووس را تغییر بدهد، اما موفق نمی شود و ناخرسند به سیستان باز می گردد. سیاوش که دستور پدر را نامعقول و دور از شرافت می بیند، لشکریان خود را به ایران باز می فرستد و خود در توران پناهنده می شود. افراسیاب از سیاوش با شکوه و جلال استقبال می کند و دخترش فرنگیس، یکی دیگر از زنان قهرمان شاهنامه را به زنی به او می دهد. افراسیاب به سیاوش احترام بسیار می گذارد، اما پیروزی های سیاوش حسادت برادر افراسیاب گرسیوس را بر می انگیزد. گرسیوس با این ادعا که سیاوش مخفیانه با دربار ایران در تماس است و قصد خیانت به تورانیان را دارد، افراسیاب را به دشمنی با او بر می انگیزد. افراسیاب فریب می‌خورد و سپاهی را برای دستگیر کردن سیاوش می‌فرستد. سیاوش می‌کوشد بگریزد، اما گرفتار می‌شود. اشک و التماس‌های فرنگیس کارگر نمی‌افتد. سر سیاوش از تن جدا می‌شود و از جایی که خون او بر زمین ریخته، گیاهی سر بر می‌آورد که بعدها خون سیاوش نام می‌گیرد. فرنگیس با شنیدن خبر کشته شدن همسرش پدر را نفرین می‌کند. افراسیاب دستور می‌دهد فرنگیس نیز کشته شود، اما هنگامی که معلوم می شود فرنگیس باردار است، از کشتن او چشم می پوشد. نخبگان و اشراف ایران از شنیدن خبر مرگ سیاوش جوان، دلاور و بیگناه تکان می خورند و کیکاووس را ملامت می کنند که او را ناچار کرد به توران پناهنده شود. سوشون، سوگ سالانه خون سیاوش با آداب و رسومی بسیار شبیه به سوگواری امام حسین علیه السلام تا قرن بیستم اجرا می شد و این تصور را به وجود می آورد که احتمالاً بر شیوه سوگواری امام حسین علیه السلام تأثیر گذاشته است. به فصل 3 نگاه کنید. حافظ در اشاره استعاری به تراژدی سیاوش می گوید شاه ترکان سخن مدعیان می شنود. شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد. سیمین دانشور در داستان مشهور خود سوشون ماجرای سیاوش را برای روایت داستان تازه‌ای از شهادت سیاسی به کار می‌گیرد. فرنگیس پسری به نام کیخسرو می‌زاید که مقدر است به یکی از نامدارترین پادشاهان افسانه‌های باستانی ایران تبدیل شود. شاهزاده جوان به مرز چین برده می‌شود. فرمانده ارتش ایران گیو به جستجوی کیخسرو فرستاده می‌شود و سپس با کیخسرو و فرنگیس از آمو دریا می‌گذرد تا به ایران برود. افراسیاب با شنیدن خبر به دنبال آنان روان می شود، اما گیو، فرنگیس و کیخسرو که از فر ایزدی برخوردار است، معجزه آسا سوار بر اسب از رود پهناور و خروشان می گذرند. کاووس نوه اش کیخسرو را به جای پسر خود فریبرز به جانشینی بر می گذیند. کیخسرو با موفقیت بسیار پادشاهی می کند و به نمونه حاکم عادل تبدیل می شود. با پدر بزرگ تورانی خود افراسیاب می جنگد و او را شکست می دهد و سرانجام افراسیاب و برادرش گرسیوس را که محرک قتل سیاوش بود می کشد. جدال دیرپای دو پادشاهی ایران و توران به این ترتیب به پایان می رسد. اما کیخسرو نیز تصمیم می گیرد که از تخت به زیر آید و پادشاهی را به لهراس از خیشاوندان دور یکی از پادشاهان پیشین واگذار می کند. برآمدن زرتشت. لهراسب نیز پس از مدتی پادشاهی را به پسرش گشتاسب یا ویشتاسب وا می گذارد. به معبدی می رود و زهد پیشه می کند. در دوران پادشاهی گشتاسب زرتشت آیین تازه ای عرضه می کند و پادشاه و درباریان به او می گروند. فرمان روای توران ارژاسب تغییر دین را خیانت به آیین کهن می داند و به ایران حمله می کند. پیروان آیین کهن که ماهیت آن روشن نیست احتمالاً فرقه ای ایرانی بودند که اهورامزدا را خدای روشنایی و خوبی و اهریمن را خدای تاریکی و بدی می دانستند و زرتشت عقاید آنان را متحول کرد و پالایش داد. از سوی دیگر چنان که اشاره شد ماجراهای حلقه دوم شاهنامه مانند حلقه اول در شرق ایران نزدیک به سرزمین آیین بودا رخ می دهند. به فصل دو نگاه کنید. به نظر می رسد لهراسب به معبدی بودایی رفته بوده و تورانیان که گشتاسب را به سبب گرویدن به دین تازه نکوهش می کردند از مردمان آسیای میانه بودند. حقیقت هرچه باشد جنگی دیرپا میان دو کشور رخ می دهد که در جریان آن لهراسب جان می دهد. گشتاسب که پسر و ولیعهدش اسفندیار را به زندان انداخته او را آزاد می کند تا به جنگ ارژاسب برود و به او قول می‌دهد که اگر پیروز شود تاج و تخت را به او واگذار خواهد کرد. اسفندیار ارژاسب را شکست می‌دهد و می‌کشد. تراژدی اسفندیار. اما گشتاسب به عهد خود وفا نمی‌کند. اسفندیار به مادر خود شکوه می‌برد. مادر او را نصیحت می‌کند که تصمیم پدرش برای ادامه فرمانروایی را بپذیرد. اسفندیار با پدر روبرو می‌شود. دشواری‌هایی را که در راه شکست ارژاسب تحمل کرده به او یادآوری می‌کند و از او می‌خواهد همان گونه که وعده کرده بود تاج و تخت را به پسرش واگذارد. گشتاسب به هیله‌گر و سنگدل از پیشگویی راهنمایی می‌خواهد و می‌شنود که مقدر است اسفندیار به دست رستم کشته شود. گشتاسب برای رهایی از دست فرزند اسفندیار را احضار می‌کند و می‌گوید اگر به سیستان برود و رستم را که از فرمان شاه سرباز زده دست بسته به دربار بیاورد به جای پدر به تخت خواهد نشست. شاهزاده جوان نسبت به انگیزه پدرش دچار شک می‌شود، اما به هر حال برای تسلیم رستم به راه می‌افتد. اسفندیار پس از رسیدن به سرزمین رستم به او میگوید که تسلیم شود و زنجیر بر دست به دربار برود. رستم پاسخ میدهد که هیچ کس او را زنده و در بند نخواهد دید. که گفتت برو دست رستم به بند، نبندد مرا دست چرخ بلند. درگیری دو مرد سرانجام به چند نبرد پی در پی می انجامد. رستم که در این نبردها پی می‌برد به هیچ وجه نمی‌تواند اسفندیار را از جا تکان بدهد، از پرنده افسانه‌ای سیمرغ راهنمایی می‌خواهد. سیمرغ می‌گوید اسفندیار به جز در چشمانش روی این تن است و به رستم می‌آموزد که تیر ویژه‌ای بسازد و در صورت لزوم به کار ببرد. در نبرد بعدی رستم بیش از پیش نسبت به اسفندیار تواضع نشان می‌دهد و می‌گوید آماده است گنج‌های فراوان و هدایای دیگر به او بدهد که با خود به دربار ببرد. اسفندیار در پاسخ می‌گوید رستم یا باید بند را بپذیرد یا نبرد را. در این لحظه تهمتن گزن در کمان ران زود، بران سان که سیمرغ فرموده بود. بزد راست بر چشم اسفندیار، سیه شد جهان پیش آن نامدار. رستم خود اندکی بعد در اثر توطئه‌ای که پادشاه کابل ریخته و برادر ناتنی رستم شقاد مجری اصلی آن است کشته می شود. اما پیش از مرگ شقاد را می کشد. مدتی بعد گشتاسب می میرد و تاج و تخت را به پسر اسفندیار بهمن وا می گذارد. بهمن به انتقام خون پدر سیستان را تاراج می کند و پسر و برادر رستم را می کشد. بهمن مطابق رسم افسانه‌های باستان و جامعه باستانی ایران با دختر خود همای ازدواج می‌کند و با او صاحب پسری به نام داراب می‌شود. پس از بهمن همای و پس از همای داراب به تخت می‌نشیند، اما برادر همای ساسان ناپدید می‌شود. جای داراب را پسرش دارا می‌گیرد. در دوره فرمانروایی دارا اسکندر ایران را فتح می‌کند و به این ترتیب حلقه دوم شاهنامه دوران کیانیان به پایان می‌رسد. حلقه سوم شاهنامه داستان اسطوره ساسانیان پس از اشاره گذرا به دوران اشکانیان با ماجرای بنیانگذار سلسله ساسانی اردشیر بابکان آغاز می‌شود. به ادامه این فصل و فصل دو نگاه کنید. ماجراهای دو حلقه نخست پیشدادیان و کیانیان در بخش شرقی فلات ایران می‌گذرند، اما پایگاه ساسانیان در جنوب و غرب ایران بود. شاهنامه فردوسی از دوره فرمانروایی سلوکیان 312 تا 64 قبل میلاد جانشینان یونانی اسکندر بر سرزمین‌های ایرانی سخن نمی‌گوید. اشاره فردوسی به اشکانیان که بیش از 4 قرن حکومت کردند و سرانجام در سال 224 میلادی به دست اردشیر بابکان سرنگون شدند کوتاه است و ماجراهای این دوره در منابع دیگر پس از اسلام مفصل‌تر ثبت شدند. به ادامه این فصل و فصل دو نگاه کنید. اما مهمترین موضوعی که در شاهنامه به آن اشاره این نشده، دوران هخامنشیان، بنیانگذاران نخستین امپراتوری ایران است که آخرین آنان داریوش سوم به دست اسکندر سرنگون شد. تاریخ واقعی ایران با هخامنشیان آغاز می شود که خود نوبت حکمرانی را به سلوکیان یونانی می دهند و سپس پارتیان ایرانی یا اشکانیان جای سلوکیان را می گیرند. به این ترتیب در تاریخ اسطوره‌ای ایران کیانیان جای هخامنشیان را گرفتند که نه از شرق ایران بلکه از پارس در جنوب برخاستند و مانند ساسانیان که بعدها به قدرت رسیدند از غرب و جنوب بر امپراتوری حکم راندند. تاریخ باستان هخامنشیان. در تاریخ باستان ایران هم نام سرزمین است و هم نام مردم آن، اگرچه بعید است آن امپراتوری پیش از دوره ساسانیان چنین نامیده شده باشد. قبیله های آریایی احتمالاً در بیش از یک موج مهاجرت در هزاره های سوم و دوم پیش از میلاد به فلات ایران رسیدند و قبیله های چادرنشین ایرانی در هزاره اول پیش از میلاد در سراسر آن مستقر شدند. مادها، پارسها، باختریان و پارتیان در بخش غربی سرزمین و پشتونها و بلوچهای ایرانی در لبه شرقی آن، در مرزهای کوهستانی شمال غرب هندوستان که امروز بلوچستان نام دارد. مردمان ایرانی دیگری نیز بودند، از جمله سوکاییان و قبایل آران که از این دو سوکاییان بعدها با حمله به مرزهای ایران امپراتوری‌های گوناگون ایرانی را آزار می‌دادند. تاریخ باستان ایران بیش از 2500 سال پیش با بنیانگذاری نخستین امپراتوری جهان به دست کوروش کبیر هخامنشی آغاز می شود. امپراتوری ایران پس از کوروش و دومین جانشین او داریوش شکوه خود را تا حدی از دست داد. اما در سال 350 پیش از میلاد که اسکندر کبیر ایران را در نبردی کوتاه مدت که از ویژگی های تاریخ ایران است فتح کرد، همچنان بزرگترین امپراتوری جهان بود. امپراتوری سلوکیان که پس از مرگ اسکندر برپا شد، جنبه‌هایی از فرهنگ یونانی را به سرزمین‌های ایرانی وارد کرد. اما ریشه این نوآوری‌ها آنچنان عمیق نبود که در برابر تحولات بعدی پایداری کنند. از سال 247 پیش از میلاد به بعد، پارتیان ایرانی شمال شرق حکومتی برپا کردند. اگرچه فرایند تکمیل امپراتوری اشکانیان یک قرن دیگر به درازا کشید، و فرهنگ یونانی تا حدی در دوران اشکانیان به جا ماند. اشکانیان به نوبه خود در سال 224 میلادی به دست اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی و باز به سرعت سرنگون شدند. ساسانیان قومی ایرانی که از سرزمین پارس برخاسته بودند، کوشیدند امپراتوری سنتی ایران را اگرچه در ابعادی کوچکتر از قلمرو هخامنشیان بازسازی کنند. 4 قرن بعد ساسانیان نیز به دست اعراب مسلمان و باز در مدت زمان نسبتاً کوتاه سرنگون شدند. دلایل ظهور و سقوط سریع این امپراتوری ها گوناگون و پرشمارند، اما نظام حکومت استبدادی که در همه آنان مشترک بود در سرعت بخشیدن به سرنگونیشان در برابر رقیبی پرتوان نقشی اساسی داشت. در این نظام حکومت از پایگاهی اجتماعی که بتواند به هنگام نیاز برای دفاع و بقای خود بر آن تکیه کند برخوردار نبود. این ویژگی را هم در سرنگونی داریوش سوم، آخرین پادشاه هخامنشی در قرن 4 پیش از میلاد و هم در سرنگونی محمد رضا شاه پهلوی در قرن 20 می توان دید. تاریخ پژوهان معدودی که به این پدیده توجه کرده اند، معمولاً آن را به بیگانگی مردم عادی از حکومت نسبت داده اند. اما این حکومت ها دقیقاً از آن رو سرنگون شدند که در لحظه حساس از پشتیبانی هیچ طبقه اجتماعی به ویژه طبقات بالا که در جوامع طبقاتی به سبک اروپا معمولاً در برابر شورش داخلی یا حمله خارجی از حکومت دفاع می کردند برخوردار نبودند. به فصل های 3، 6، 8 و 12 نگاه کنید. مادها و پارسها از میان چادرنشینان ایرانی که در هزاره دوم پیش از میلاد از شمال شرق و شمال غرب رهسپار سرزمین‌های ایرانی شدند، مقدر بود که مادها و پارسها به ترتیب یکی امپراتوری محلی و دیگری امپراتوری جهانی برپا کند. در آغاز قرن 8 پیش از میلاد، قبیله های ماد ایرانی به رهبری یکی از رؤسای قبایل به نام دیاوکو که یونانیان او را دیوسیس نامیده اند، متحد شدند. به این ترتیب دیاوکو بنیانگذار حکومت نوزاد ماد بود که برای بقا با همسایگان نیرومندی چون آشور، اورارتو، ارمنستان بعدی و سوکاییان که از نژاد ایرانی بودند می جنگید. پایتخت مادها اکباتان به معنای جای گرد همایی بود که امروز در زیر شهر همدان مدفون است. نوه دیاوکو هوخشتره مدتی باجگزار سکانیان بود، اما سرانجام با شکست آنان و تصرف مناطق در اطراف دریاچه ارومیه در آذربایجان امروز موقعیت خود را تحکیم کرد. در همین حال قبایل ایرانی در قرن 8 پیش از میلاد از شمال غرب به جنوب حرکت کردند و در کوهستان‌های بختیاری در میانه غرب سرزمین مستقر شدند. این قبایل باجگزار مادها بودند و به رهبری چیشپیش پادشاه انشان با تصرف بخشی از قلمرو تمدن کهن و بومی ایلامی حکومت خود را در جهت جنوب شرق گسترش دادند. سرزمینی که از ایلامیان گرفته شد پارس نام گرفت که نام قوم تازه وارد بود. چیشپیش که اکنون هم پادشاه پارس و هم پادشاه انشان بود، در سال 640 پیش از میلاد درگذشت، اما پیش از آنکه بمیرد قلمرو به خود را میان دو پسرش کوروش و آریارامنه رسید. در زمان کمبوجیه اول پادشاه انشان و پدر کوروش کبیر دو پادشاهی کوچک پارسی متحد شدند. کمبوجیه باجگزار پادشاه ماد هوخشتره بود که آشوری‌ها را شکست داده و نینوا را کاملا نابود کرده بود و امپراتوری خود را از کناره دریای خزر تا ایلام گسترش داده بود. امپراتوری ماد که در حکومت هوخشتره گسترده و نیرومند شده بود، عمری دراز نداشت. حکومت پسر هوخشتره، آژدهاک، 584 تا 550 قبل میلاد دورانی نسبتاً آرام بود، اما به دست کوروش کبیر نوه آژدهاک از دخترش ماندانا که با پادشاه پارس کمبوجیه اول ازدواج کرده بود سرنگون شد. شورش کوروش و پیروزی او بر آژدهاک نیز مطابق معمول تاریخ ایران کوتاه مدت و قاطع بود.